بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی رو که در جلسه دیشب خدمت شما عرض کردیم که به نظرم میرسه بحث ضروری و مهمی هست، به خصوص در زمان ما باید مصادیقش باز بشه و یه مقداری پیرامونش با هم دیگه بحث داشته باشیم، بحث غیرت دینی هست که یکی از صفات پروردگار عالم عرض کردیم غیور بودن هست، که آدم نسبت به محترمات، نسبت به نوامیس، نسبت به یک چیزایی که باید حرمت داشته باشه آدم بی تفاوت نباشه. در جلسه دیشب عرض شد که ما سه جور غیرت داریم. یک قسم غیرت ملی هست که انسان نسبت به ملت خودش، آب و خاک خودش، ارزش‌های فرهنگی خودش، ارزش‌های تمدنی خودش بی تفاوت نباشه، نسبت به اونها مدافع باشه. قسم دوم از غیرت، غیرت ناموسی بود که عرض کردیم انسان نسبت به ناموس خودش، نسبت به کسانی که برای اونها حرمت قائله و مسئولیت به دوشش نسبت به اونها هست، حساس باشه و غیرت ناموسی داشته باشه. البته من فقط یه نکته رو عرض بکنم، دیگه نمیخوام تکرار بحث بکنم، و اون این که مراقب باشیم از اون ور بوم هم نیفتیم. گاهی موقع ها بعضیا به عنوان غیرت ناموسی حالت سوء ظن به خانواده‌شون پیدا میکنن، یعنی گاهی موقع ها انقدر حساس میشن، حساسیت انقدر افراطی میشه که اگر مثلا خانومش میخواد با محرمای خودش، با برادرش، با برادرزادش، با داییش، با عموش داره حرف میزنه و میگه و میخنده، با محرماش هم هست، گاهی موقع ها بعضی ها اصلا ناراحت میشن، تذکر میدن. یا فرض کنید به عنوان مثال، حالا خدای نکرده انشالله این موارد کمه، گوشیشو چک میکنه، یا احیانا میره محل کار زنگ میزنه تو خونه که مثلا خانواده هست یا نه. اینا سوء ظن دیگه، اینا جوری هستش که یه نوع بیماریه. گاهی موقع ها ما تو روایاتمون داریم امیرالمومنین علیه السلام فرمود ایاکه و تغایر فی غیر موضع الغیره، مبادا که غیرت بورزی در جایی که نباید غیرت بورزی. اونجایی که جاش نیست اونجا غیرت ورزیدن بی خودیه، غیرت ورزیدن های افراطی. فان ذلک ید الصحیحة منهن الى الثقب، غیرت هایی که بی خودی و بی جا، حساسیت های افراطی هست، کسانی رو که سالم هم هستن به سمت مریضی میبره. آدمی که سوء ظن داشته باشه نسبت به خانوادهش، همسران نسبت به هم دیگه، اصلا باعث میشه که اون رفتارش عوض بشه، اعتمادش از دست بره. بنابراین اینو خیلی مراقب باشیم. یکی کسی اومد خدمت امام کاظم علیه السلام، به امام کاظم عرض کرد که آقا خانوم من میخواست بره یه مجلس زنانه‌ای، مجلس ترحیمی با یکی از دوستانش، با خانم دیگری میخواستن برن، من اش کردم، جلوشو گرفتم، گفتم نه نباید بری. خانومم گفتش که مگه حرام رفتن به یه مجلس زنانه؟ من توش موندم، اومدم از شما سوال کنم. امام کاظم علیه السلام فرمود از چیزی از من میپرسی که حق اوناست؟ خب حق خانومته، میخواد بره یه مجلس زنانه، این دیگه سوال نداره که، معلومه که میتونه بره. بعد امام کاظم فرمود پدرم امام صادق علیه السلام مادرم رو به همراه ام فروه، که یکی از همسران امام صادق بود، یکی دیگه از همسران امام صادق بود، با هم دیگه میفرستاد برن حق زنان مردم مدینه رو ادا بکنن، مجالس اونا برن، مجلس روزه ای اگر هست، حالا اون موقع که مجلس روزه به این معنا نبود، مجلس ختمی اگر هست برن. خود ائمه خانوم هاشون رو میفرستادن این جور مجالس. بنابراین اینو باید مراقب باشیم که غیرت ها گاهی موقع ها افراطی نباشه، همونی که دین به ما گفته، نه یه قدم جلوتر نه یه قدم عقبتر، به همون صورت رفتار بکنیم. این هم قسم دوم که غیرت ناموسی است، و قسم سوم که غیرت دینی است، از همه مهمتر. اگر ما نسبت به ناموس خودمون حساسیم نسبت به ناموس خدا باید حساس‌تر باشیم. ناموس خدا چیزایی است که خدا حریم براشون قائله، محترم میدونه اونها رو، دوست داره که اونها حفظ بشن. مثل چی؟ مثل احکام الهی، مثل حدود الهی که خدا اینا رو محترم میدونه، میخواد حفظ بشه، کسی تعرض نکنه به اینها، کسی زیر پا نگذاره اینها رو. مثل اولیاء خدا، اولیاء خدا ناموس خدا هستن که کسی نباید تعرض به اونها بکنه، جسارت به اونها بکنه. مثل قرآن، کتاب الهی. مثل حقوق مردم، حقوق مردم هم جزو نوامیس الهی هست که خدا دوست نداره کسی تعرض به حقوق مردم بکنه. یه مؤمن باید نسبت به این امور حساس باشه و غیرت داشته باشه. از همه اقسام غیرت مهمتر اینه. در قرآن شما خوندید حضرت موسی وقتی 40 شب رفت به کوه طور که اون الواح مقدسه تورات رو دریافت کرد، سامری که منافقی بود در قوم بنی اسرائیل از این غیبت حضرت موسی استفاده کرد و مردم رو به سمت شرک دعوت کرد. یه گوساله‌ای درست کرد که یه صدایی ازش در می اومد که اینو به عنوان معجزه معرفی کرده بود، مردم رو به گوساله پرستی، به پرستش همین گوساله دعوت کرده بود. یه عده افتاده بودن به شرک. حضرت موسی که جانشینش هارون برادرش بود، اون چند روز که نبود، اون 40 روزی که نبود، وقتی اومد و دید که بخشی از بنی اسرائیل با دیدن اون همه معجزه از بین دریا گذشتن ولی باز دو مرتبه رفتن سراغ گوساله پرستی و شرک. ببینید تعبیر قرآن اینه، الغل الواح، تورات رو پرت کرد اون طرف. که بعضیا مثلا براشون سوال پیش اومده که خود همین که بی احترامی، حضرت موسی چجوری تورات رو پرت کرد اون طرف؟ جواب این هستش که نه، اینجا یه جایی هست که باید واکنش خیلی سنگین نشون بده حضرت موسی، چون شرک اتفاق افتاده در قومش. لذا اگر بخواد با آرامی حرف بزنه، مردم عمق فاجعه رو نمیفهمن که چه فاجعه‌ای رخ داده. باید سنگین وارد قضیه بشه که شوک وارد بکنه. لذا تورات رو پرت کرد اون طرف، الغل الواح و اخذ برأس اخیه یجره الی، سر برادرش، یعنی موهای جلو سر هارون رو. هارون جزو انبیا بود، البته انبیاء تبلیغی که مبلغ همون دین حضرت موسی بود، نه انبیاء تشریعی. شریعت خودش نداشت، همون شریعت موسی رو تبلیغ میکرد. حضرت موسی موهای جلوی سرش رو گرفت کشید و اخذ برأس اخیه یجره الی، کشید و گفت چرا گذاشتی که اینها گوساله پرست بشن و به سمت شرک برن؟ که جناب هارون حالا جواب داد که برادرم، من ترسیدم تفرقه تو امت ایجاد بشه، اگه من بخوام برخورد بکنم دو دستگی ایجاد بشه، گذاشتم که خودت بیای. مقصودم این نوع برخورد حضرت موسی است که در قرآن اومده. این غیرت دینیه، این همون خشم مقدسه، که اینجا جای نرمش نیست، اینجا جای لبخند زدن نیست، اینجا جایی نیست که آدم اخم بکنه، جایی نیست که خشم داشته باشه، جای این هستش. یه جاهایی جای دلسوزی نیست، جای لبخند نیست. اون جاهایی که دشمن سوء استفاده بکنه، اونجا جای قاطعیته. شما تو قرآن ببینید، یا اون جاهایی که به نفع مؤمنینه، اون جایی که حدود الهی است، اون جایی که باید غیرت ورزیده بشه. شما تو قرآن سوره نور در رابطه با زن و مردی که زنا کردن، تعبیر خدا اینه، از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده، به زنی که مرتکب فحشا شده و مردی که مرتکب فحشا شده 100 تازیانه بزنید. البته این 100 تازیانه مال اون زن و مردی است که مجرد بودن و مرتکب این گناه زنا شدن، و الا اگه متأهل باشن، به تعبیر فقهی زنای محسنه باشه، زنای محسنه اعدام حکمش. این مال 100 تازیانه مال اونجایی است که مجرد بودن و این گناه بسیار بزرگ رو انجام دادن. خدا میفرماید 100 تازیانه بزنید، بعد دنبالش، مقصودم اینه، میفرماید ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، مبادا در دین خدا دلسوزی بخواید بکنید و حالا مثلا بگید نه 100 تا نشه اینا دردشون میاد و اینها، یا نزنید. اینجا حد الهی، حدود خداست، رأفت و دلسوزی نگیرتتون. من خدایی که خالق دلسوزی و مهربانی هستم میگم بزنید، منی که رحمتم بی نهایته میگم بزنید. تازه پشت سرش هم خدا میفرماید ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین. باید یه عده از مؤمنین هم بیان این تازیانه زدن رو ببینن، این عذاب اینا رو ببینن که تو جامعه دیگه گسترش پیدا نکنه این جور گناهان. ببینید یه جا جای قاطعیته، همون خدایی که اگه آدم از رحمت و مهربانیش بگه دل سنگ آب میشه. به والله العظیم در رابطه با رحمت خدا اصلا ما نمیدونیم یعنی چی، ما نمیدونیم بی نهایت مهربانی خدا یعنی چی، ما نمیدونیم اینو. تازه تو روایت از امیرالمومنین هستش که خدا 100 جزء رحمت خلق کرده، 100 جزء رحمت، ان الله خلق 100 رحمت، یک جزء از اون 100 جزء فرستاد عالم دنیا، از اول خلقت دنیا تا آخری که بساط دنیا جمع میشه و قیامت برپا میشه یه جزء از 100 جزء رحمت خدا اومده پایین. عالم دنیا بیشتر از این گنجایش نداره مهربانی خدا رو ببینه. هر چی رحمت و مهربانی تو عالم دنیا هست، بین پدر و مادر و فرزند مهربانی هست، بین خواهر برادر مهربانی هست، بین فامیل مهربانی هست، بین دو تا دوست مهربانی هست، هر چی مهربانی تو این عالم هست شعاع یک جزء مهربانی خداست که اومده عالم پایین. 99 جزءش عالم دنیا گنجایشش رو نداره، مال قیامته. خدا مهربانیش عجیب و غریبه. اون وقت این مهربان بی نهایت میگه مبادا دلسوزی بکنید اینجاها، زن و مردی که مرتکب فحشا شدن تازیانشون رو بزنید، یه عده‌ام بیان این عذاب رو نگاه بکنن. ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین. مؤمن باید اینجوری باشه، اونجایی که باید قاطعیت، اونجایی که باید خشم مقدس داشته باشه جای لبخند نیست. باز در قرآن، اینا درس‌های قرآن هست، خیلی به درد امروز ما خدمتون خواهم گفت، به درد امروز ما میخوره. وقتی که خدا میخواست قوم لوط رو عذاب بکنه، به حضرت لوط این پیغمبر فرمود که خاندان تو بردار جز همسرت، که به هر حال او هم جز و همون مشرکینه، جز اهل عذابه، خاندان تو بردار و برو بیرون، قرار عذاب بر این قوم بیاد. تعبیر خدا این هست، فرمود فأسر به اهل که به قطع من اللیل، در پاره از شب با اهل و عیال و با اهل و خانوادت برو، برو بیرون و تبع ادبارهم، تو پشت سر اونا برو که کسی جا نمونه، پشت سر اون قوم برو. ولا یلتفت، اینجاش مقصودمه، ولا یلتفت منکم احدون، هیچ کی بر نگرده پشت سرشو نگاه کنه، بر نگردید پشت سرتون رو نگاه کنید. این رو مفسرین توش بحث کردن، یعنی چه خدا میگه برید از این قوم بیرون بر نگردید. بعضیا که دقیق بودن خیلی معنای قشنگی کردن، گفتن چون تو قوم که مخواست عذاب خدا شاملشون بشه، بالاخره فامیلای همینایی که دارن میرن بیرون فامیلاشون هست تو این قوم، شاید اگه برگردن با نگاه دلسوزی، با نگاه رحمت بهشون نگاه کنن، تاریکی اهل عذاب اینا رو هم میگیره. لذا خدا میگه برید بر نگردید، پشت سرتون رو نگاه نکنید، برید. یعنی سیئات و بدیهای اهل عذاب به قدری زیاده که اگه دلتون براشون بسوزه، همین دلسوزی براتون تاریکی میاره، ظلمت اونا دامن شما رو هم میگیره. اینجا جای دلسوزی نیست، خدا وقتی میخواد اونا رو عذاب بکنه شما نباید دلتون بسوزه، اینجا جای دلسوزی نیستش. ماها تو متاسفانه این سالهای اخیر تو کشورمون کسانی رو داشتیم که لبخند زدن به دشمن، تمایل به دشمن نشون دادن. این لبخند زدن به دشمنها و تمایل نشون دادن زمینه ای هست برای اینکه نفوذ اونها تو ما صورت بگیره، تاریکی اونها ما رو هم بگیره. ببینید هر مؤمنی در اسلام یک سنگره، دستگاه ابلیس بخواد اون سنگر رو فتح بکنه، دستگاه باطل بخواد اون سنگر رو فتح بکنه. راه فتحش اینه که شما یه نقطه ضعف از خودت نشون بدی. اگه یه نقطه ضعف از خودت نشون بدی، دستگاه شیطان از همون نقطه ضعف وارد میشه. نقطه ضعفی که میتونیم نشون بدیم چیه؟ اینکه لبخند بزنیم به شیطان، تمایل نشون بدیم به فرهنگ باطل. وقتی این تمایل رو نشون دادیم، لبخند رو زدیم، شیطان نفوذ میکنه، سنگر شما رو فتح بکنه و این زمینه میشه برای اینکه سنگرهای دیگر رو هم فتح بکنه. تو کشور ما متاسفانه این لبخند تو سالهای اخیر زده شد، چقدر نفوذ تو این کشور رخ داد. ما سابقه نداشته اینقدر تو این کشورمون نفوذ از دشمن باشه. این واقعیته. این که شما میبینید اینقدر به لعن توصیه شده در قرآن و در فرهنگ دینی ما. چون لعن باعث میشه که تمایل دیگه نسبت به اهل عذاب، به ظالم، به کافر دیگه نداشته باشی. موجی که شیطان درست کرده میخواد نفوذ بکنه تو تو و بقیه مؤمنین، سنگرها رو فتح بکنه، اینو دفعش بکنی. لذا لعن حتی از سلام هم ثوابش بیشتره. یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، دو تا لباس بافته بود، گفت آقا من دو تا لباس بافتم برای شما هدیه آوردم. یه لباس رو هر گرهی که میزدم با لعن بر دشمنان شما بود، یه لباس رو هر گرهی که میزدم با سلام بر شما بود. آقا فرمود دوتاش به کار من نمیاد، من یکیشو برمیدارم. گفت آقا پس یکیشو برده. حضرت فرمود اونی که با لعن درست کردی برمیدارم. لعن اون موجی که شیطان بخواد ایجاد بکنه و نفوذ بکنه، او رو دفعش بکنه. تبریه. شما اول باید تبری داشته باشی، اول باید لا اله بگی تا بعد الا الله، اول باید شرک رو دفع بکنی تا بعد توحید جایگزین بشه. تو زیارت عاشورا میبینید، زیارت عاشورایی که ممتاز ترین زیارت هست از این جهت که لعنش خیلی زیاده، این رو همین جهت ارزش لعن و تبری زیاد هست. در هر حال مؤمن باید یه جاهای خشم مقدس داشته باشه. اهل بیت علیهم السلام سیرتشون رو ببینید، همون پیغمبر اکرمی که اینقدر مهربان بود که وقتی از یه کوچه رد می‌شد یهودی همیشه زباله رو سر پیغمبر می‌ریخت، پیغمبر اکرم یه لبخند نمی‌زد، خودش یه تکونی می‌داد، رد می‌شد می‌رفت. بار دوم، روز سوم، روز چهارم، مدت‌ها این بود، یه مرتبه پیغمبر از اون کوچه رد می‌شد، دید زباله نمیریزن. روز بعدش اومد دید زباله از رو پشت بام نمیریزن. سوال کرد که این بابایی که یه یهودی بود این زباله رو میریخت، سوال کرد که این چرا دیگه نمیریزه؟ گفتن آقا مریضه، حالش هم خیلی خراب. حضرت فرمود بریم به عیادتش، بریم به عیادتش. با چند نفر از اصحاب رفتن به عیادت یهودی. وقتی رفتن به اون یهودی گفتن پیغمبر مسلمین داره میاد برای دیدنت. خب این که خودش میدونست چه جفایی در حق پیغمبر کرده بود، این رو اندازو کشید رو صورتش که نبینه پیغمبر رو از خجالت. پیغمبر وارد شد، سلام کرد، این از همون زیر پتو هر چی که بود، حالا گفت که آقا بگید که چجوری میشه مسلمان شد که من مسلمان بشم، بعد این رو از رو صورتم بردارم. شما نشون دادید این اخلاق، اخلاق انبیا هست، این مال آدمای معمولی نیست. پیغمبر تو مسائل شخصیش گذشت میکرد، اگه کسی بهش توهین میکرد در جایی که به خودش توهین میشد، مسئله شخصی بود، گذشت میکرد. همه ائمه همینجور بودن. من زبانم واقعا سختم این رو بگم، خودتون همتون میدونید. اون طرف اومد رخ به رخ با امام باقر وایساد، نعوذ بالله، پناه بر خدا، گفت انت بقر، جلوی امام باقر علیه السلام حجت خدا، مظهر تمام اسماء و صفات خدا وایساده، اینجوری توهین میکنه. اما باقر علیه السلام فرمود نه، من باقر هستم. بعد شروع کرد باز توهین کردن. اصلا ببینید تو مسائل شخصی اینجوری بودن. امام مجتبی مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده، یه همسایه یهودی داشت که آب چاه فاضلاب به خونهشون نشت میکرد به دیوار امام مجتبی، که دیوار مشترک بود، نشت میکرد به دیوار. یه مرتبه خانوم این همسایه اومد خونه امام مجتبی علیه السلام، یه کاری داشت. وقتی اومد دید که دیواری که مال خونه حضرت و مشترک با دیوار خودشون هست، این دیوار خیسه، فهمید از خونه خودشون نشت کرده به دیوار خونه حضرت. سری رفت و به شوهرش گفت، گفت چاه فاضلاب خونه ما نشت کرده اون طرف. یهودی اومد به حضرت گفتش که دیوار رو نگاه کرد، گفت چرا به من نگفتید، چرا به من نگفتید که به هر حال داره خسارت به خونه شما وارد میشه؟ اما مشتاق فرمود چیزی نیست. امرنی جدی رسول الله به اکرام الجار، جد من رسول خدا گفته که همسایه رو اکرام بکن، من نخواستم شما رو به هر حال به این خاطر، گفتم حالا چیزی نیست، بعدا خودمون درستش میکنم. تعبیر روایت اینه، فاسلم الیهودی، گفت اگر اسلام اینه من مسلمانم. اینقدر شما ها مهربان، اینقدر با گذشت تو مسائل شخصی همین جوری بودن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله استبول حسن اصفهانی رو، مرجع با عظمت تقلید. تو اون زمان یکی از کسانی که با ایشون مخالف بود تو صحن مطهر امیرالمومنین آقا رو دید، آیت الله سبالحسن رو دید، گفت من اینجا گیرش آوردم، تنها اینجا جاش هستش که برم هرچی به دهنم میرسه بهش بگم. رفت و شروع کرد با آقا بد و بیراه گفتن. آقا داشت به سمت منزلش میرفت، اینم کنارش قرار گرفت، هرچی به دهنش میرسید با آیت الله سبالحسن اصفهانی گفت. آقا رسید دم خونه، گفت که عزیزم یه چند لحظه وایسا، من الان میرم میام یه کار. رفت تو یه مقدار پول آورد، گفت من این مقدار بیشتر بضاعتم نبود، این خدمت شما، اگه کاری هم داشتی بدن از دست من بر اومد، من خدمتگزار شما هستم، این بنده خدا. بعدش هم آقا گفتش که فقط تقاضا میکنم بد و بیرا به ناموس من نگو، به ناموس من. این بنده خدا رعشه به اندامش افتاد، شروع کرد لرزیدن. بعد رفت به بعضی از رفقاش گفت، گفت مرد خدا یعنی این. من فهمیدم چقدر من تو اشتباه بودم، یه سوء تفاهمی بود که ایشون رو به هر حال رفتم اینجوری بد و بیراه بهش گفتم، ولی ایشون با من مثل انبیا، مثل سیره اهل بیت با من برخورد کرد. اهل بیت تو مسائل شخصی اینجوری بودن، با گذشت بودن. تو معاشرت با دیگران با گذشت بودن. تو مسائل خانوادگی واقعا با گذشت بودن، تو مسائل خانوادگی. ولی اونجایی که پای حدود خدا، پای حقوق مردم، پای نوامیس الهی بود، همین اهل بیت با این همه دلسوزی و گذشت قاطع محکم، طوری که به امیرالمومنین میگفتن خشنه. یکی از دلایلی که میگفتن علی نباید حاکم بشه و غصب کردن، این حضرت زهرا تو خطبش داره که حالا بعدا خدمتتون عرض خواهم کرد، میگفتن علی خشن تنده، حالی که همین امیرالمومنین وقتی یتیمی میدید زانوهاش میلرزید، دیگه نمیتونه سرکت بکنه. خشن بودنش یعنی قاطعیت، اونجایی که پای دین، پای حدود الهی، کسی بخواد تعرض بکنه، تعرض به حقوق مردم بکنه. و این سیره رو ماها باید یاد بگیریم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو مسائل شخصیمون، تو معاشرتمون با دیگران، تو مسائل خانوادگی گذشت داشته باشیم. متاسفانه یه مقداری ماها عصبانیتمون زیاده، خیلی زود از کوره در میریم، خیلی زود از کوره در میریم، خیلی فلفلی مزاجیم، خیلی عذر میخوام، هممون مبتلا هستیم بهش. من نمیخوام لطیفه بگم، یکی از آقایون میگفت، بگو من حج بودم، ایشون روحانی کاروان بود، میگفت رفتیم با بعضی از این حجاج برای اینکه رمی جمرات سنگ به شیطون زدن، میگه رفتیم با یکی از این حجاج رفتیم جلو. خب اونایی که مشرف شدن حج میدونن گاهی موقع ریگایی که از اطراف میاد ممکنه بالاخره یه کسی نشونه گیریش بد باشه، به هر حال بخوره با آدم. این میگه من رفتم با این حاجی که سنگ بندازیم، یکی دو تا ریگ از پشت سر اومد خورد به پشت سر این بنده خدا، این برگشت یه فوش داد. گفتم حاجی محرمی در هنگام احرام فوش دادن کفاره داره، باید قربانی کنی. برگشت یه فوش دیگه هم داد. گفتم دیگه فوش نمیدی؟ گفت دلم خنک شد، جیبم رو حساب کردم دیدم پول دو تا قربانی رو دارم، قربانی رو میتونم بکنم ولی دلم نمیاد فوش رو ندم، دلم خنک شد. حالا گاهی موقع واقعش عصبانیت زیاد، اصلا آدم نمیتونه خودشو کنترل بکنه، خیلی بده. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی از خوبان قم بود، ایشون میفرمود که از حرم امام رضا علیه السلام صبح زودی میومدم بیرون، یه پیرمردی، از این پیرمردهای باحال هستن که آدم گاهی موقع میبینه پر از نشاطن، و میگه دیدم یه پیرمردی از حرم داره میاد بیرون عصا زنان، میگه خدا باز هم خدا، باز هم خدا. گفتم پیرمرد راست میگی؟ گفت نه، ولی انقدر میگم که یکیش راست در بیاد. بعد این شعر رو میخوند، این شعر رو میخوند، میگفت ز خود هرگز نرنجانم دلی را، که میترسم در آن جای تو باشد. آدم گاهی موقعی تو این عصبانیت یه دلی رو میشکنه که جای خداست. خیلی مراقب باشیم، وقت بیچاره میشیم، وقت بیچاره میشیم. همین آیه احمدی میانجی نقل میکرد، میگفت یه کسی رو که من میشناختمش، ثروتمند بود، آدم خوبی هم بود، میگفت زمان ثروت و مکنتش رو من دیدم، زمان به خاک سیاه نشستنش رو هم دیدم. دلیلش هم این بود که اون موقعی که خب خدا بهش خیلی برکت داده بود، خیلی ثروت داده بود، یکی از خانوم های همسایه که بنده خدا بچه صغیر داشت، بچه یتیم داشت، اومد خونه تو حیات این آدم ثروتمند، گفت حاج آقا اگه میشه یه مقدار برنج خشک، برنج یه مقدار برنج به من بدید، من بچه صغیر دارم. این بابا هم حالا نمیدونم از جای دیگه دلش پر بود، عصبانی چی بود، میگه من کاش که بهش میگفتم ندارم، کاش که بهش میگفتم نه، هلش دادم، گفتم برو بیرون، اومد اینجا گدایی را انداختی. این خانوم تحقیر رو با تمام وجودش حس کرد ولی هیچی نگفت، تحقیر رو حس کرد ولی هیچی نگفت، سرش انداخت با این رفت. از اون به بعد بود که هر معامله ای کردم ضرر کردم، تو هر معامله ای که انجام دادم ضرر کردم. این آقا با اون ثروتش ورشکست شد، به خاک سیاه نشست. آیت الله آقای احمدی میانجی میگفت گدایی او رو هم من دیدم. آدم تو یه لحظه عصبانی میشه، اینجوری میشه ها، این باید خیلی مراقب باشیم. در روایت پیغمبر اکرم فرمود که ان سوء الخلق ليفسد العمل، بد اخلاقی اعمال خوب گذشته آدم رو حبط میکنه، میسوزونه. شما این همه سینه زدی، این همه عشق ریختی، این همه عبادت کردی که لحظه لحظش عبادت، واقعا لحظه لحظش عبادت، نشستن تو همه کاراتون، اما خدای نکرده یه جا اگر دل پدرت رو، دل مادرت رو، دل یه مؤمنی رو بشکنی، خیلی از این ثوابا میسوزه، از بین میره. مرحوم آیت الله پهلوانی که تو کتاباش پشتش نوشته سعادت پرور، فامیلیش این بود، منتها اونایی که اهل بودن به هر حال شون رو به نام آقای پهلوانی، خیلی آدم بزرگواری بود، من دیگه از ایشون بخوام بگم حاشیه میرم. ایشون میگفت من یه مرتبه تو خونه عصبانی شدم، تند شدم به هر حال افراد خانواده، میگه به من فهموندن 20 سال از گریه ها و ناله هات سوخت و از بین رفت، 20 سال از گریه ها و ناله هات سوخت و از بین رفت. مراقب باشم. اخلاق خوش همه جا خوشه، به خصوص تو خونه و خانواده که آدم این چنین باشه. خب همه اینها رو ما از اهل بیت یاد گرفتیم. تو مسائل شخصی آدم مدارا کنه، گذشت بکنه، بگذره. در معاشرت با دوست و رفقا گذشت داشته باشه. تو مسائل خانوادگی به شدت گذشت بکنه، حتی اگه حق با توه. این جمله معروفی که گاهی موقع میگن حق گرفتنیست، آدم باید حقو بگیره، حرف درستی نیست. یه موقعی هست که حق گذشتنیست، آدم باید بگذره، که تو خونه همینه. اینو من انشالله بیشتر فردا توضیح میدم. سیره اهل بیت این بود، در مسائل شخصی گذشت داشتن، تو معاشرت با دیگران گذشت داشتن، تو مسائل خانوادگی فوق العاده گذشت داشتن، اما اونجایی که پای دین، حدود دینی، حقوق الهی و حقوق مردم بود، یک ذره گذشت نداشتن. هیچ این غیرت دینی همینه، که آدم بدونه کجا غیرت دینی داشته باشه. غیرت دینی همین. انشالله من توضیح بیشترش رو فردا شب عرض میکنیم. معمولا شب چهارم از اصحاب میگن، از اصحاب سید الشهدا علیه السلام میگن، و به خصوص از جناب حر، از جناب حر میگن. من اجازه میخوام از یکی دیگه از اصحاب بگم، عزیزمون انشالله میان، و احیانا اگر خودشون خواستن از حر میگن یا هر کسی دیگری، بیشتر اسم اینا برده بشه، هرچی بیشتر برده بشه چه بهتر. وایساد جلو امام حسین موقع نماز ظهر، وایساد جلو ابو عبدالله، گفت وایساد نماز تو بخون، من جلوت وایسادم. سعید ابن عبدالله حنفی با صورت وایساد که تیرا رو ببینه، که تیرا رو ببینه بتونه بگیره. 13 تیر سمی، این نوک پیکان تیرها سمی بود که زود از پادر بیاره. 13 تیر خورد، یکی او با صورت میگرفت، یکی او با دست میگرفت، که تمام وجودش سپر باشه، یکی رد نشه به امام حسین بخور. دیگه رمق تو تنش نبود، آقا جان نمازتو زودتر بخون، من وایسادم ولی رمق دیگه تو تنم نمون. به محض اینکه سلام سید الشهدا تمام شد افتاد، تا افتاد امام حسین سریع اومد سرشو به دامن گرفت، چشمای کم رمقش رو باز کرد، لحظات آخرش بود، گفت اوفای توی ابن رسول الله، من وفا کردم، یعنی آقا منت ندارم بر شماها، ممنونتم که رام دادی، من که طلبکارت نیستم، فقط بخوام ببینم درست انجام دادم یا نه. اوفای توی ابن رسول الله، که پیغمبر، که امام حسین علیه السلام فرمود نعم و انت امامی فی الجنه، تا تو بهشت جلوی منی، جلوی منی، نه جلوتر از من میری بهشتا، نه جلوتر از امام حسین که کسی بهشته، خود امام حسین بهشته، جلوی منی یعنی بین من و تو بهشت حجاب نیست. همون بهشتی که بعضی هر 700 سال یه بار یه جلوه امام حسین براشون میکنه و مست میشن، اینا دائم جلوی امام حسینن، اصحاب سید الشهدا، حجابی بینشون و بین امام حسین نیست که بالاترین مقام برای غیر معصومه. روز عاشورا هر کی میافتاد رو زمین سرش میرفت تو دامن امام حسین. حتی ابوالفضل که تو علقمه افتاد و دور از خیمه ها بود و امام حسین براش سخت بود خودش رو برسونه، چون باید از خیمه هاش دور میشد، هیچ کسی دیگه نبود کمکش بده، حتی بالین ابوالفضل هم رفت، بالین همه رفت، سر همه رو به دامان گرفت. فقط یک سر بود که وقتی روز عاشورا رو زمین گرم کربلا افتاد دیگه بلند نشد، فقط یک سر بود و اونم سر مقدس خود امام حسین بود که وقتی رو زمین افتاد دیگه این سر بلند نشد، مگر فقط اون موقعی که وشمر و جالسان علی صدرک. ابا عبدالله امتیازاتی داره که دیگران ندارن تو شهادت. یکی از امتیازاتش که بعدها برید گریتون رو بکنید، تو خلوتاتون بعدن گریه کنید، این هستش که همه شهدای کربلا سر از بدنشون جدا شد، ولی بعد از شهادت فقط یک نفر بود که داشت نفس میکشید و ذکر میگفت سر از بدنش جدا کردن. این که در روایات تعبیر ذبح اومده برای امام حسین، ذبح یعنی موجودی که زنده است، سرش رو جدا کردن، خود وجود مقدس ابا عبدالله بود. خدایا به آبروی امام حسین دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرمایید.